الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق تکمیلی درباره علامت بودن اعتراض نسبت به معنای حقیقی. تا بحث ما تا به اینجا رسید که گفت محقق خراسانی فرمودن که اعتراض اگر بدون قید وجه الحقیقه باشد مانع الاغیار نمی شود، اون اعتراض در مجازات هم هست به اعتبار نوع علائق، به اعتبار علاقه خاصه. اما اگر اعتراض را به قید الاضطراد بلا تأویلین یا الاضطراد على وجه الحقیقه در نظر بگیریم مستلزم دور می شود و از این دور تفسی و فرار و نجات نیست. دور این بود که تشخیص یا تعیین معنای موضوع الله متوقف است به اعتراض، و اعتراض هم متوقف است به علم به وضع. این می شود دور. از اشکال دار به قوت خودش باقی است. اما اما کنید اجوبه یا پاسخهای نسبت به اشکال دور. درباره این دور سه تا پاسخ داده شده است. یک، صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه، کتاب فصول صفحه 38 می‌فرماید هرچند این کیفیت که بگیم اعتراض على وجه الحقیقه علامت للوضع یا علامت للمعنى الحقيقي، در ابتدا مستلزم دو تلقی می شود، ولیکن این دو پاسخ دارد و جواب، و آن این است که توقف از هر دو طرف یکسان نیست، مانند توقف تبادل اینجا هم توقف طرفین فرق میکند به اجمال و تفصیل، به این معنا که تشخیص معنای حقیقی توقف دارد به اعتراض تفصیلا یا با علم تفصیلی، و اعتراض على وجه الحقیقه توقف دارد به وضع به نحو اجمال، یعنی علم اجمالی که باشد در این مرحله کافی است. مشکل ما این است که صاحب نظران بر اساس فهم و دقت خودشون تشخیص میدن که اینجا اجمال است، اینجا تفصیل. و اجمال و تفصیل معیار دارد، ولی در که سه تا معنا برای اجمال و تفصیل گفتیم معیاری است، اما در تطبیق ممکن آراء فرق بکند. محقق خراسانی می فرماید اجمال و تفصیل نیست، و صاحب فصول می فرماید که اجمال و تفصیل وجود دارد. بنابراین نتیجه چه می شد از نظر اصولی؟ نتیجه این میشد که این دو تا ادعای متقابل هر دو از کار میافتد. این نقطه اصلی بود.
نه عکسش
نه عکسش علم به موضوع الگوش علم به موضوع علت توقف به تبادر دارد با علم تفصیل. تبادر توقف دارد به وضع به نحو توقف اجمالی، یعنی به نحو علم اجمالی به وضع کافی است. در هر دو این در هر دوی این تبادر و اعتراض علم اجمالی به وضع است. علم اجمالی به وضع است، یادتون نره. علم اجمالی به وضع موضوع الله که باید مشخص کنیم. برا شما بگم مطلبی که میخواستم شما یک دونه حرکت انجام دادید که اون مطلب قیچی نشده باشد. برای شما بگم نکته این بود، یادمان نرد هر کجا دو ادعای متقابل آمد هر دو دنیا اینه دیگه. اگر دو تا برادرم با هم اختلاف بکنن، یعنی دو تاشون میشه چی؟ از اعتبارشون کاسته میشد. دو رأی متقابل که آمد، هر رأی هم چه رأی بود؟ رأی تطبیقی بود. دو تا تطبیق متقابل که آمد، هر دو از اعتبار میفته. این قانون دقیق یادتون نره که گفتیم در عرف، در سیره و در تلقی و در ادعای ظهور هرگاه دو ادعای متقابل بود هر دو از کار می افتد، که شرط اعتبارشون چیه؟ شرط اعتبارشون اینه که معارض، یا به قول آقای حسینی شرط اعتبارشون اینه که عدم مخالف و معارض و چیز باشد، فراهم باشد. بنابراین این قانون رو گرفتید که به دردتان میخورد که هر کجا دو ادعای متقابل یا دو برداشت متقابل بود، کاری که میکنن اینه که کار خودشان نمیتونن از پیش ببرن. نتیجهی که میداد اینه که هر دو از کار میفتد. و
تطبیق از نوع تطبیق
تطبیق از نوع تلقی است. اما این نکته که گفته شد درباره مسئله دور جواب داده نشد، جواب کامل. اما اون ابرام و استحکامی که اعلام میشد آمد پایین، چون یک نظر متقابل چی ارائه شد. خوب گرفتید؟ جواب دوم، محقق اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب نهایت و درایه جلد یک صفحه سی می‌فرماید که این جمله این عبارت شو براتون بخوانم تا شما بعداً گیر نمند. درباره اعتراض که صحبت میکند، اعتراض که شرح میدهد، این عبارت رو به کار میبرد. همین صفحه 30، فنفس الاعتراض دلیل علی الحقیقه و این لم یعلم وجه الاستعمال علی الحقیقه. عبارت کامل بنویسید. یه بار دیگه تکرار کنم. فنفس الاضطراد دلیل الحقیقه و این لم یعلم وجه الاستعمال علی الحقیقه. همین جمله‌ای که فرمودن که خود اعتراض مستقلاً علامت دلیل و علامت حقیقت هست، پس اعتراض به چیز دیگه توقف ندارد. اثبات حقیقت به اعتراض توقف دارد و خود اعتراض نفسه فی نفسه علامت حقیقت است، پس توقف نیست. یک علامت خودش مستقلا دلیل برای حقیقت. ما استقراء میکنیم، جستجو به عمل میاریم، تحقیق میدانی میکنیم. اگر دیدیم این لفظ به همین معنا در هر شرایط و هر محفل و مجلس و هر زمان و مکان به کار می رود، اعتراض محقق می شود. کشف علمی می کنیم که چه؟ که این لفظ نسبت به این معنا حقیقت است.
این رو فرمایش ایشون علاقه این که اعتراض علامت حقیقت هست رو اثبات میکنه، اما جواب دو نمی کنه باشه.
آخه درسته درسته، یعنی فرمایش شما رو درست فهمیدم. هر دو کار از پیش میبرد آقای علیزاده. انشالله که دقت شما یک کمی زاویش را حساس شده بود، به طرف خود اعتراض رفت. آقای علیزاده، در صورتی که بگن اعتراض مستقلن بدون وابستگی به چیزی، یعنی اعتراض دیگه توقف ندارد، جواب دارد. بهترین جواب دار دوری بود که اعتراض توقف داشته باشد. اعتراض توقف ندارد. خب حرف خود بیان هم یک بیان نیست، قابل قبول، اما صاحب این کلام کیه؟ محقق اصفهانی است دیگه، که یک مقدار از نظر روحی هم طلبه قبول میکند که محقق اصفهانی با اون دقت این مطلب رو بیان کرده است. محقق اصفهانی از نظر دقت، هرچند گفته میشد که فلسفه و عقل در کلام ایشان نفوذ کرده باشد، این نیست. ایشان دقت بحث و قدرت تحلیل عقلی بالا دارد که کسی که به دقتها آشنا نباشد میگه ایشان همش معقول صحبت میکنه. سیدنا استاد شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه در درس خودشون سه تا نظر رو که مطرح میکرد روی نظر محقق اصفهانی خیلی حساب میکردن. تعبیر محقق اصفهانی داشت، چون که اون دقت، اون کنجکاوی ذاتی یا اون قدرت فکری خدادادی که شهید صد داشت با اون دقت محقق اصفهانی همخوانی داشت، لذا بیان محقق اصفهانی را بسیار با وضعیت خاصی در درسهاش مطرح میکرد. ما این مقدار شرح که دادیم شما تلقی کنید که شما عنایت کنید که رأی محقق اصفهانی رأی ساده ای نیست. جواب سوم ایشون که اولا آقای علیزاده همچی چیزی نگفت. شما تفسیر به ما لایارزا صاحبه اون خب و ثانیا من گفتم هم این بیان با تحلیل درسته، هم حرف صاحب نظری است. اصلا محقق اصفهانی صاحب نظره، چند نفر در اصول صاحب مکتبه، ایشون صاحب نظره. صاحب نظره که خودش اعتبار دارد از نظر روحی، و بعدم بیان تحلیلی بود. اعتراض رو تعریف کردیم، اعتراض که تعریف شد که یک حقیقت مستقل هست، این دیگه مشک آن است که خود به خود بوید. وقتی که اعتراض تعریف شد و یک پایه مستقل وجود خودش رو اعلام کرد، دیگه دلیل بالاتر از اون نیست. خودش دلیل است برای اینکه از دور خبری نیست که یخت. تمام. و اما جواب سوم این است که در بحث تبادر گفتیم همون بحث رو اینجا بیاریم با یک اشارت هایی. چه گفته بودیم؟ گفتیم تبادر دو قسم است، تبادر عند اهل لغت اهل لسان و تبادر عند غیر اهل لسان. اون تبادری که مستلزم دور می شود قسم اوله، تبادر عند اهل لسان که علم به وضع داشته باشد تا تبادر بشود. تبادر هم دلیل بشد برای اثبات وضع. اما قسم دوم که به تعبیر کفایت الاصول مستعلم، کسی که زبان رو تازه میخواد یاد بگیره، مثل فارسی زبان که میخواد عربی یاد بگیره، علم به وضع کار ندارد. خود مورد استعمال رو میبیند که این لفظ و این اهل زبان عرب ها به این معنا به کار میبرند. اتفاقا که میگن محیط زبان یاد میداد، از همین طریق اعتراض و توادر میبیند. وقتی که ما میگد آب، اون فرد ما گفت آب، اون ما گفت آب، فهمیدیم که ما که میگن آب، یا به اصطلاح عراقی خبز میگیم، دیدیم که یه آقای بزرگسالی هم میگه خبز، دیدیم که نون آورد. و بعدشم چرک میگیم، اون البته چیز میشد دیگه آذری، چرک دیگه نمیگیم، میگیم خبز یا نان. در اونجا رفتیم دیدیم خبز نان، مخبز نونوایی. از این استعمال ما عربی اصلا نمیفهمیدیم که نان چیه. استعمالات رو دیدیم فهمیدیم که چه، که خبز نان هست. بنابراین خود تبادر و یا اعتراض برای مستعلم، برای کسی که تازه زبان رو یاد میگیره، توقف به وزن ندارد. از خود تبادر و از خود اعتراض چی پی میبرد به معنای حقیقی. فهمیدید؟ بسیار خوب، این مطلب که معلوم شد. بنابراین جواب سوم این شد که اعتراض علامت حقیقت است، علی‌الاقل برای مستعلمین. علل اقل برای مستعلمین که اینجا دیگه شبهه دور نیست. احسن تو مطلب کتاب ایجا گفتیم اشکال نداره. ما همین آقای محمد ما همین رو گفتیم. بنابراین ما میگیم علامت حقیقت است برای این بخش. برای اون بخش هم عمدتاً استعلام معنای حقیقی خیلی کمه، چون اهل زبانن به مرور آموختن. برای مستعلمین مهمه، این بخش اهم هم هست و این بخش از رای تبادر و اطراد معنای حقیقی رو به دست میارن. تا اینجا مطلب تام، اجازه بدید که ما رشته رو حفظ کنیم که به هم نریزد. نتیجتاً جواب دور که داده شد، رأی قدما، سید علم الهدا شیخ طوسی و محقق حلی و علامه حلی اعلام کردند که اعتراض علامت حقیقت است و اصولیون قبل از تطور هم صاحب قوانین و صاحب فصول اعتراض را گفتن. اعتراض دلیل الحقیقه. و بعدم در تاریخ اخیرم سیدان الاستاد هم فرمودن که اعتراض با یک خصوصیت، خصوصیت چه بود؟ خصوصیت این بود که اگر اعتراض موجب اطمینان بشود میتواند علامت حقیقت باشد، که طریقه فراگیری لغت و طریقه فراگیری الفاظ برای اطفال همین اعتراضه. اعتراض یعنی تکرر در استعمال. نتیجتاً تا به اینجا از لحاظ اقوال رسیدیم به این حقیقت که اعتراض میتواند علامت حقیقت باشد. یک مانع وجود داشت و آن دور بود که دور هم جواب داده شد. اجازه اون که جوابش دادیم، اونو جوابش رو دادیم، گفتیم اعتراض را بگیم الاعتراض علی با یک قید، الاعتراض علی وجه الحقیقه یا الاعتراض بلا تأویل. اون جوابش رو خودشون داد. حالا اجازه بدید دو تا سه تا نکته تکمیلی. یک، فرق اعتراض با تبادر. دو، اعتراض اگر با قید علم آوری حجیت و اعتبار داشته باشد به اشکال برمیخوریم. و سه، اعلام کنیم که درباره حقیقت و مجاز راه مختصر و کوتاهی دیگری داریم. این سه نکته تکمیلی لطفاً گوش بدید. به سادگی جایی نوشته، نه به سادگی، حقیقتاً جایی نوشته نشد. اما نکته اول چه بود؟ فرق بین اعتراض و تبادر. سیدنا امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تهذیب الاصول جلد یک صفحه 83 میفرماید اعتراض همین تبادره. اعتراض چیز دیگه ای نیست. علامت حقیقت و مجاز هم یک چیزه به نام تبادر، اعتراض هم همان تبادر است. این فرمایش ایشان میگه شما هر کجا ببینید لفظی دلالت کنده بر معنا مطردن بدون تغییر و بدون اختلاف، این همون تبادره که اسمشو گذاشتید اطراد. از اطراد برمیگرد به تبادر و علامت حقیقت و مجازم فقط یک چیزه که تبادر باشد. فرمایش ایشان را به طور ساده سازی فهمیدیم، اما تحقیق این است که فرمایش بسیار متین ایشان درست است و صحیح است. منتها تحقیق اینه که ما منکر وحدت یا انطباق تبادر با اطراد نیستیم. نظر مبارک ایشان هم در این جهت باشد که اطراد با تبادر تطبیق میکند، قبول داریم، اما تبادر با اطراد فرق هم دارد. پس نظر شریف ایشان حفظ شد با یک اضافه. فرقش اینه که تبادر انسباق معنا از لفظ عند الاستعمال هست ولو تکرر در استعمال نباشد، ولو تکرر در استعمال نباشد. اهل یک زبان است، یک بار لفظ که می شنود ذهن ارتکازیش معناش رو به خود می آورد، وارد ذهنش می کند، این تبادر. اما اطراد به تعبیر استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه استقراء هست، باید محقق استقراء کند، برود دنبال استعمالات زیادی تا بتواند به دست بیارد که این لفظ اختصاص به این معنا دارد. اختصاص که ثابت شد، اختصاص یعنی همان هم معنای حقیقی لفظ و معنای حقیقی، اختصاص یعنی وضع لفظ برای معنای خودش. بنابراین فرقی که وجود دارد این است که گفته شد، ولی احیانا تطبیق هم میکند. وقتی که اطراد به عمل آمد، پس از آن میبینیم که یک لفظ در یک معنا از طریق اطراد هم به دست آمده، تبادرم میکنه. پس فرمایش ایشان هم درسته و فرق تحقیقی هم یادمون نرود. این مطلب که عنوانش بود فرق بین تبادر و اطراد کامل شد. اما نکته تکمیلی دوم چه بود؟ نکته تکمیلی دوم این بود که اگر تبادر و اطراد و عدم صحت سلب مطلقاً علامت حقیقت باشد که قابل التزام نیست. دیدیم در بیان سید علم الهدا که فرمودن باید یقین حاصل بشود که این لفظ برای این معناست. پس تبادر وقتی اعتبار دارد که موجب علم بشود یا اطمینان، که علم که اطمینان رو میگیم علم تعبدی یا علم عقلایی، به تعبیر سیدان الاستاد علم تعبدی و اعتراض هم همین طور هست. اعتراض وقتی علامت حقیقت است که موجب علم بشود و عدم صحت سلب همین. این قیدو که آوردیم یا این خصوصیتو که آوردیم پس چه میشد؟ پس همون حرفی که امروز در جلسه برای شما گفتم که چه بود؟ پس معیار علم اینا نیست. جواب همون جواب علم. پس بنابراین معیار اینه که اگر علم به وضع حاصل شد خب تمام، از خود اعتراض و تواضع چیزی نشد دیگه. اگر علم حاصل شد اعتبار هست، اگر علم حاصل نشد تواضع کل عدم. اشکال خوب فهمیدیم؟ بسیار. و اما جواب، جوابم اون بود که امروز برای شما گفته بودم. جواب این است که طرق برای کشف حقیقت از خود جایگاه دارد. هر چیزی برای کشف هر چیزی نیست. مثلا کسی بره خیاطی کند که از طریق خیاطی علم به وضع پیدا کند که نمیشند. علم به وضع طریق دارد، طرق عقلایی رسیدن به وضع این سه چیزه. این طرق عقلایی است، تواضع رو، عدم صحت سلب و چی؟ اعتراض. این طرق عقلایی است. منتها در اماره چی میگفتیم آقای محمدی؟ میگفتیم که طریق عقلایی است اما تتمیم میشود، که میگفتیم تتمیم کشف. این طرق عقلایی را هم شرع و اصول قبول میکنند، طریق عقلایی است، اما نه یک طریق عقلایی ابتدایی چند مورد که ظن حاصل شده باشد. نه، باید علم حاصل شده باشد. به عبارت دیگر اینجا اعتبار به اون علمی است که از طریق تبادر میاد، اون علمی که از طریق اعتراض میاد. بنابراین طرق عقلایی است و این طرق عقلایی وقتی اعتبارش کامل می شود که موجب اطمینان بشود. شما علم بذارید کنار تا راحت تر بشید، فقط بگید تا موجب اطمینان بشود که راحت بشید دیگه، که خیلی براتون دغدغه نداشته باشد. تمام. این نکته رو هم، این جمله رو خوب دقیق بنویسید که این علائم اعتبارشان مشروط است به اینی که موجب اطمینان بشود. اگر موجب اطمینان نشود در مرحله شک و تردید است و شک در اثبات حقیقت مساوی با عدم اثبات آن هست. گرفتیم؟ شکر خدا، خیلی خوب. نکته سوم که تکمیلی اصلی هست بگم و اینو جمع کنم. آقای حسین به دقت بنویس که هر بعضی بچان دوستان نرسیده باشن باشون بدیم. نکته سوم عنوان کنید حقیقت و مجاز در بیان کوتاه، یا به احتمال یا به عبارت نشتاری ما الحقیقه و المجاز فی سطورین. ما حقیقت و مجاز را تا حالا بحث کردیم، خوب بحث بود، اما واقعش اینه که حقیقت و مجاز در بیان کوتاه بسیار کارش روشن هست، ابهامی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه در استعمالات الفاظ برای معانی یک اصل داریم، مطابق اون اصل عمل میکنیم. اصل چی چیه؟ در بین هر زبانی یک کلمه رو از یک فرد زباندان خارجی درباره یک معنا میشنویم همون معنا رو میگیریم و کلن رسم اینه، روش اینه. چرا؟ برای اینکه صاحب نظران محقق قومی کتاب قوانین الاصول جلد یک صفحه 80 میفرماید کلما استعمل اللفظ خالیا عن القرینه فالاصل الحقیقه اعنی بهی الظاهر. قصد ما از اصل ظاهر، یعنی ظهور دارد. لانه چشم خالیا عن القرینه فالاصلو الحقیقه. شما که نوشتنتون خیلی خوبه، چرا افتادید؟ قلم ماشاءالله رمانی دارید، خوشخطم هستید. فالاصلو الحقیقه اعنی بهی، اعنی بهی الظاهر، الظاهر. لأن معنى التفهيم، معنى التفهيم والتفهم على الوضع اللفظي غالبا. اینجا یک نکته اجماع هم میگد، ولا خلاف لهم فی ذالک، ولا خلاف لهم فی ذالک. این نیاز به شرح که دیگه نداشت، مطلب رو پیدا کردم براتون که بگیرید که به درد بخورد. به عبارت دیگر حکمت وضع اینه که لفظی که به یک معنا استعمال میکنه به معنای حقیقیش باشه. حقیقتا اینه که تفهیم برای تفهیم و تفهم معنای حقیقی وضع شد. این طبیعت وضع، مقتضای طبیعت وضع، براتون ساده ساز، مقتضای طبیعت وضع اینه. نه نه، اون اصالت الحقیقته، اون اصالت الحقیقته که علم به وضع داریم. گفتم میگم براتون دقت کنید که فرق است بین اصالت الحقیقت و اصل در استعمال الحقیقت. فرق این نکته جدیدی بود که حساس هم روش امروز متن شاهد آوردن که شما دیگه گیر و گوری در کار نباشد. صاحب فصول، کتاب فصول صفحه 34، الاصل فی الاستعمال الحقیقه. الاصل فی الاستعمال الحقیقه، اون نوشته اون روزتون رو حاجی اینجا اضافه کنید. کدوم نوشته رو؟ خیلی خوشحال می شدم اگر می گفتید. اون بیان آفرین آفرین، ماشاءالله پسر خوب من دیگه، یک آفرین مکرر، یک پسر خوب من نصیبت شد دیگه. زنده باد، امروز تا مغرب دهنت شیرینه. اون بیانی که از سید علم الهدا داشتیم که ظاهر الاستعمال دلیل علی الحقیقت، به این مضمون کلمه ظاهرش یادم هست، زا که شما سوال کردید من حافظه دارم، ظاهری که گفتم قانع شدید، ظاهر الاستعمال دلیل علی الحقیقه. که چی میگه؟ یعنی اصل در استعمال، استعمال حقیقی. درستشون همینه. چرا؟ چون الان گوش بدید، چرا؟ چون استعمال طبیعی و درست چیه؟ استعمال حقیقیه. استعمال مجازی به انحراف میرد، با قرینه را راهشو کج میکنن. استعمال مستقیم و طبیعی استعمال حقیقی است. چرا؟ مطابق وضع و استعمال مجازی به چپ و راست میزند، نیاز به کمک و قرینه دارد. اینو خوب بنویسید. دو، مقتضا که محقق قومی گفتی برای ایشان گفتم، مقتضای طبیعت وضع این است که لفظ وضع شده برای معنای حقیقی خودش. سه، سوم خیلی مهمه، سه، اگر لفظ به معنای حقیقیش هم نشود موجب کامل کنید
اختلاف.
آفرین آفرین، ماشاءالله ماشاءالله. شیخ الدرس اقطاب ثلاثه است دیگه، از اقطاب ثلاثه جلسه است. آفرین، مطلب رو گفتید. موجب اختلال در تفهیم و تفاهم می شود. نظام موجب اختلال نظام محاوره می شود، موجب اختلال نظام محاوره می شود که بیان شد نمی دانیم اینه بگیم حقیقت یا مجازه. نظام محاوره به هم می خورد. پس چیه؟ حمل می شود هر استعمال به معنای حقیقی. از اف الازالک که سیره عام، سیره عامه و خاصه این است. سیره عامه اقلا، سیره خاص اهل هر لغت خاص این است که لفظ حال میکنه در معنای حقیقی. بنابراین همون طوری که گفته شد اصل حمل بر معنای حقیقی است، مگر اینکه معنای مجازی با قرینه اعلام بشود. تا قرینه نباشد حمل بر معنای حقیقی میشود. بنابراین راه حقیقت و مجاز راه ساده است. یک مؤید، مؤیدم اینه که محقق نائینی اصلا بحث علائم و حقیقت و مجاز رو حذف کرده. یک از اسراری که گفته می شود اینه که شاید علائم حقیقت و مجاز لازم نیست، اصل در استعمال حمل بر معنای حقیقی است، مگر اینکه معنای مجازی با قرینه ثابت بشود. افسوس وقت تمام شد، و الا یه نکته توضیحی برای یه چیز مناسبه میدادم و دیگه هر قد اکتفا میکنم. سلامتی آقای معظم، سلامت ختم.